و بعد از اون قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران. بله. یعنی این دو قانون به نظر من قانون‌های خیلی خیلی مهمی هستند که در مجلس نهم تصویب شدن، که می‌دونیم 17 قانون مرتبط در مجلس نهم تصویب شد که این دو قانون خیلی مهمند. از اون طرف وقتی می‌ریم جلوتر در مجلس دهم هم 9 قانون مرتبط تصویب میشه و باز دو تا قانون، که یکی قانون متمم همین قانون دانشسرهاست و یکی هم قانون پایه استخدامی فارغ التحصیلان دانشسرهای مقدمات عالی است که در سال 1314 تصویب میشه در مجلس دهم. و بعد مجلس 11 که 6 تا قانون داره و یک قانون مرتبط داره، مجلس 12 هم 4 قانون در حقیقت مرتبط داره. اما اگر بریم سراغ موضوع قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی، بکنید در اون زمان و بعد از جریان مشروطه که ما اولین بار 1297 آمدیم، البته بیدیم 1290 ما اول تربیت معلم رو درست کردیم، یعنی کلاس هایی رو در دارالفنون درست کردیم، بعد در خورد به جنگ جهانی اول و اینها این مقدار اصلا پاشیده شد. اما در 1297 دیگه اون تو که اسناد بهمون نشون میدن، تو اونجا اسناد دارالمعلمین و دارالمعلمات رو کاملا آوردن و این که ما چگونه میرسیم از دارالمعلمین و دارالمعلمات یا دارالمعلمین عالی میرسیم به دانشسرای مقدماتی و عالی خیلی مهمه، که چگونه نخبگان فکری جامعه یک بلند پروازانه فکرشون، دیدگاهشون در مورد تغییر نظام تعلیم و تربیت رو به سمتی بردن که بیان یک قانونی تصویب کنن در مجلس به نام قانون تعلیم و تربیت، که این قانون تعلیم و تربیت آموزگاران ورزیده رو در حقیقت آموزش بده، که ما به اون قانون اجازه تأسیس دانشسرای مقدماتی و عالی میگیم. بر اساس این قانون که یک سند خیلی خیلی معتبر برامون هست، 17 ماده داره این قانون و یکی از قوانین خیلی مهم ما هست، در جلسه 19 اسفند ماه 1312 شمسی تصویب مصوب مجلس میشه نمایندگان مجلس و از اول فروردین 1313 به مدت 5 سال میان 25 باب دانشسرای عالی و یک باب دانشسرای دختران در تهران و ولایات تأسیس میکنن. این خیلی مهمه. دانشسرای عالی پسران بر طبق قانون مصوب 1308 شمسی تأسیس میشه و بقیه بر اساس همین قانونی که ما گذاشتیم. طبق این قانون نخستین بار کلمه معلم، کلمه خدمتگزار، کلماتی مثل حالا آموزش ابتدایی یا مثلا کلماتی به یک عنوان حقوقی پیدا میکنه.
بله.
و برای اولین بار توی شهرستان‌های بزرگ 9 باب مدرسه در حقیقت متعلق به موضوع دانشسراها یواش یواش راه میفته و یک هدف مهمی رو که ایجاد میکنه، نخستین قدم اساسی و محکم در تثبیت موقعیت معنوی معلمان و اصلاح وضع مادی اونها هست. در حقیقت دانشسرای یاد شده در ماده اول، در همین ماده اول قانون تربیت معلم یا دانشسرای مقدماتی، شبانه روزی و مجانی هست.
متشکرم که ما رو میشنوید. شما شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید و در این برنامه به اتفاق آقای دکتر احمد ابو حمزه، عضو هیئت علمی دانشگاه که کارشناس محترم برنامه هستند، بررسی نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران در 100 سال اخیر رو مورد بررسی قرار میدیم. خدمت شما هستیم آقای دکتر ابو حمزه، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما داشتیم در ارتباط با مجلس سال 1312 و 1313 صحبت میکردیم، مجلسی که اومد و
مجلس نهم که اومد
قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی رو داد و اینکه چگونه به اینجا رسید که این قانون رو تصویب بکنه و بعد هم قانون تأسیس دانشگاه تهران رو. این موضوع چون خیلی موضوع مهمی بود، من گفتم که توی این مجلس نهم در موردش صحبت بکنیم. توی ماده اولش گفتم که اعلام کرد که تربیت معلم هم شبانه روزی هم مجانی و حتی نوشت که در ماده دوش که آقا اگر یه جایی یه دانشسرای فعلا وزارت معارف نمیتونه به صورت در حقیقت شبانه روزی اداره بکنه، مدارس روزانه تأسیس بشن اما سریعا در حقیقت به سمت شبانه روزی برن. چرا؟ چون میگفت که در مدارس شبانه روزی معلم ساخته میشه، معلم آموزش میده و آب دیده میشه برای معلمی، برای همین مدارس رو شبانه روزی و مجانی کرد. از طرف دیگه از سال 1113 شمسی اومد گفت تا 10 سال اعتباری برای در حقیقت بودجه مملکتی میبینه که 500,000 ریال هست، که این 500,000 ریال رو برای دانشسرای همه ساله در نظر میگیره تا 10 سال. یعنی حساب کن 1112 تا 1122 ما کامل این رو داریم. در حقیقت این تو این موقع یه سری اختلاف هم بین نماینده ها بودا، نماینده ها با هم دیگه صحبت هایی رو در صورت مذاکرات داریم که انجام ده، اما کلن در بست و ترقی تعلیمات ابتدایی عمومی اجباری همه یک شکل بودن. مثلا در اون زمان دکتر سنگ مخبر کمیسیون معارف چنین استدلال میکنه، میگه که برای تهیه تعلیمات اجباری یک مقدماتی لازم دارد، چندین راه و چندین وسیله لازم دارد تا تعلیمات اجباری عمومی پیشرفت پیدا کند. اول تهیه معلم است. یعنی بکنید معلم مهمترین نکته در نوسازی آموزش پرورش ما در مجلس نهم است. و بعد دانشسراهای عالی تأسیس میشه، قوانین مختلفی رو روی ماده 6ش مثلا حداقل سن اینها رو 25 سال در نظر میگیرن.
بله.
و همچنین محصلان دانشسرا هنگام ورود به مدرسه تعهد کتبی میسپارن که پس از فراغت از تحصیل مدت 5 سال با دریافت مقرری به خدمت معلمی اشتغال بورزند، یا مدیر ناظم مفتش های مدارس از بین آموزگاران و دبیرانی که 1 سال خدمت کرده باشند انتخاب میشن، ارتقا و ترفیع اونها مانند معلمان هست، و البته سری مقرری براشون، مقرری ماه اول و مقررات دیگه ای براشون در نظر گرفتن، مقرری درجه اول آموزگاران براشون در نظر گرفتن، و همچنین یک اضافه خمس براشون در نظر گرفتن که حالا یعنی یک پنجمی اضافه بهشون داده میشه. مخصوصا در این نظام 25 باب دانشسرای پسران و دخترانه تأسیس میشه. اینها همش هست تو این مخارجی که در دانشسرای شبانه‌روزی هست، مخارج هم از شام، نهار، روشنایی، سوخت، لباسشویی و همه و همه به عهده دولت گذاشته میشه در دارالمعلمین یا همون تربیت معلم یا دانشسرای مقدماتی که ما اینجا داریم. دانشسرای عالی همه روزه دایره و ساعت حضور غیاب تابع مقررات داخلی شونه، یعنی هم صبح مدرسه داشتن هم بعد از ظهر. اینجوری نبود که صبح بزنن و برن و بعد نباشن، چون مدرسه شبانه روزی بود این رو داشتن. نظامنامه مخصوصی داشتن، تصدیقشون یا گواهی نامه‌شون خیلی مهم هست که روش بحث شده، و مخارج این دانشسراها همچنین در ارتباط با اینکه دو بخش می‌شدن دانشسرای عالی، یک قسمت علمی بود که رشته‌های علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، علوم ریاضی، و یک قسمت ادبی بود که شامل تاریخ، جغرافیا، فلسفه، ادبیات و اینها بود. رشته‌های تدریسشون در دانشسرای عالی کاملاً برای تربیت دانش آموزان با علوم فنون جدید بود، تربیت معلمان برخوردار از علوم جدید در مراکز آموزشی در حقیقت مطرح شد، و مجلس نهم خیلی به این موضوع دقت داشت. در مجلس دهم هم باز به در حقیقت حقوق اینها و نسبت شغلیشون، یا حالا اگه بخوایم در نظر بگیریم بگیم که موضوع پایه‌های استخدامیشون خیلی پرداخته میشه، هم در مجلس دهم و هم در مجلس 11.
شما شنونده برنامه سری در تاریخ معاصر هستید از رادیو ایران. سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه. نظام آموزش و پرورش و نوسازی آموزشی ایران طی 100 سال اخیر رو بررسی می‌کنیم، و به ویژه در مجالس نهم، دهم که قوانین خیلی زیادی هم در این خصوص مصوب شده. آقای دکتر ابو حمزه در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. یکی از قانون‌هایی که خیلی مهمه و در مجلس نهم به تصویب رسید، بعد از اینکه نمایندگان مجلس اومدن قانون دانشسراهای مقدماتی و عالی رو تصویب کردن، به ذهنشون رسید که آقا بیان یک نهاد علمی متمرکز و یک پارچه درست کنن. که این نهاد علمی متمرکز و یک پارچه که خواسته مطالبات در حقیقت اصلی تمامی جامعه اصلاحگران نوسازی آموزشی و خیلی از افراد بود، تأسیس دانشگاه تهران بود. تأسیس دانشگاه تهران در سال 1912 شمسی در حقیقت شروع میشه. یک قانون مصوب میکنن در 21 ماده که در جلسه 8 خرداد ماه 1912 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی میرسه، که اون زمان وزیر معارف و یا خیلی کسای دیگه گفتن که پس از تصویب این قانون مهمترین دلایل حمایت از تأسیس دانشگاه رو شرح دادن و در موردش صحبت کردن و در مجلس اینها همه مطرح شد. شاید بشه گفتش که مهمترین موضوع هم در این زمان در حقیقت این تأسیس همین موضوع قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران بود. مجلس شورای ملی توی دوره نهم به وزارت معارف اجازه داد مؤسسه‌ای به نام دانشگاه برای تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفه در تهران تأسیس بشه. دانشگاه دارای شعباتی بود موسوم به دانشکده، که خب اون زمان تازه مطرح شده بود، مثلا دانشکده معقول و منقول، حالا علوم معقول و علوم منقول، دانشکده علوم طبیعی و ریاضی، دانشکده ادبیات، فلسفه و علوم تربیتی، دانشکده طب شعبش و فروع آن که خب پزشکی بود در حقیقت، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، دانشکده فنی، همچنین دانشسرای عالی و مدارس صنایع مستظرفه، اینها همه جزء مؤسسات دانشگاه قرار گرفتن. نوآوری ماده قانونی تأسیس دانشکده موسوم به علوم معقول و منقول شاید یکی از نکات مهم در این مجلس هست، که بعداً ما ببینیم که این از سوی وزارت معارف ناشی از سیاست‌های دولت در راستای در حقیقت کاهش نفوذ نهادهایی مانند مدارس اسلامی بود. شاید بشه مدارس اسلامی در این دوره یک قانون مستقل غیر وابسته رو تشکیل داده بودن، که اینجا میان و با این قانون شاید یک مقدار جلوش رو میگیرن و یک مقدار شیوه های حکومتی و کاریشون شاید به این موزه. رئیس دانشگاه در آغاز افتتاح دانشگاه بر حسب پیشنهاد وزیر معارف و به مدت 3 انتخاب میشه و تعیین میشه. طبق ماده 14 بر حسب پیشنهاد شورای دانشگاه موافقت وزیر معارف، این اداره کردن دانشگاه بر عهده رئیس دانشگاه هست. رئیس دانشگاه معاونینی داره که تو ماده 3 به اون پرداختن، رؤسا، معاونین، استادان دانشکده ها، اینا همه بر اساس رئیس دانشگاه از سوی وزیر معارف منصوب میشن. یک شورای دانشگاه از اشخاص رئیس دانشگاه داریم که سمت رئیس شورا رو خواهند داشت. معاون رؤسای دانشکده ها حداقل یه نفر استاد هستش، این تو ماده 4 میگه. تو ماده 5 میاد به تعیین شرایط گرفتن درجه، تصدیق نامه، نظام نامه هایی که مربوط به امتحانات، پیشرفت کار دانشکده ها و اینها هست میپردازه. و در ماده 7 قسمت مالی و اداری دانشگاه رو مستقل اعلام میکنه. و همچنین مراد از استقلالی که دانشگاه داره در این دوره اینه که کارهای محاسباتی یک تسهیلات ویژه‌ای بهشون میدن که جریان کار دانشگاه سریعتر انجام بشه. بعد از اون حالا ماده های دیگه‌ای رو هم داره که خیلی مطرح است. من خیلی خلاصه بگم در دوره های بعدی که حالا ما داریم، در دوره 10 و 11 و 12 هم همین قانون متمم قانون دانشسراها، قانون پای استخدامی فارغ التحصیل دانشسرا مقدماتی عالی و قانون تعیین پای استخدامی همین فارغ التحصیل تربیت معلمان دانشسرای مقدماتی عالی هم مطرح میشه. و شاید بشه گفتش که دوره 9 و دوره 10 خیلی دوره مهمی برای قانونگذاری آموزش و پرورش ما هستش.
بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدارش.
از حضور شما شنوندگان ارجمندم تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدارتون.
ایران را بشنویم.
پارسی. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما دوستان مهربان و همدل. شب و روزتان خوش و روزگار به کام دلتان باد. امیدواریم تندرست و شادمان باشید و لبتان پر از خنده و گفتار نیک. دوستان، در روز دیگر مهمان شما شده ایم با برنامه قند پارسی، اما پیش از آن ابیاتی دلنشین از صائب تبریزی گوش کنید. هر که در زنجیر آن مشکین سلاسل ماند، ماند. عقده‌ای که از پیچ و تاب زلف در دل ماند، ماند. می برد عشق از زمین تا آسمان ارواح را، زین دلیل آسمانی هر که غافل ماند، ماند. هر دلی که از بیم آتش های بی زنهار عشق، چون سپند خام در بیرون محفل ماند، ماند. گویند هنگامی گروهی از درباریان در پیشگاه ناصرالدین شاه بودند. در آن میان از یکی از تاجران بزرگ که ملک التجار خوانده میشد سخن به میان آمد. درباریان که از ملک التجار بهره می بردند به ناصرالدین شاه گفتند: ملک التجار مرد لایقی است، هر خدمتی از او ساخته است. اما شاه گفته بود: زیاد بد زبان است پدر سوخته، شأن فوش را برده است. گویند روزی قوام الدوله وزیر خراسان در ظرف خورش بادمجانی که جلوی او بوده موش مرده‌ای می‌بیند. حسین علی بیگ ناظر را احضار می‌کند و از او می‌پرسد: این چیست؟ ناظر بیچاره نگاهی به ظرف خورش می‌کند و می‌گوید:
قربان، این دیگه چیز بادمجان است دیگه.
و از ترس مجازات های بدنی که در آن روزها به نوکرها می داده اند، موش را از میان بشقاب خورش بر می دارد و می خورد و می گوید:
بله قربان، چنان که ملاحظه فرمودید یک بادنجان بود.
روزی ناصرالدین شاه از رجال حاضر در دربار خود پرسید:
به من پاسخ بدهید، من عادل ترم یا انوشیروان؟
درباریان مانند همیشه زبان به تملق و چاپلوسی گشودند. ناصرالدین شاه خندید و گفت:
راستش را بخواهید هر کس بیاید و اطرافیان مرا که شما هستید با بزرگ مهر وزیر انوشیروان مقایسه کند، متوجه می شود که من عادل‌ترم پدر سوخته‌ها. آخر او آدمی مثل بزرگ مهر خدمت گذار را داشت و من مانند شما را.
گویند ناصرالدین شاه هرگاه خشمناک میشد درباریان از ترس بر خود میلرزیدند، زیرا میدانستند که قبله عالم یکی از آنها را تحویل میرزا حسین خان نسخچی باشی جلاد مخصوص و یا میر غضب باشی های بی‌عاطفه میداد که مروت و انسانیت نداشتند و آنان نیز در بریدن سر غضب شدگان بسیار مهارت داشتند و در مدت کوتاهی سر مقصر را میبریدند و بر روی سفره چرمی میانداختند. در این گونه موارد درباریان و مقصرانی که با آنها غضب می گرفتند به ملیجک متوسل می شدند تا از مرگ نجات یابند. کم کم گذشته از مقصران کسانی که از وضع خود گله داشتند برای شکایت به او پناه می بردند، تا اینکه زمانی رسید که میزان شکایات زیاد شد و شاکیان مجبور شدند که به ببری خان گربه بسیار عزیز ناصرالدین شاه متوسل شوند. آنان نامه ها و عریضه های خود را به درباریان و نزدیکان شاه می رساندند و از آنها می خواستند که عریضه را بر گردن گربه نازنین بیاویزند تا به این ترتیب شاه کاغذ را ببیند و به شکایت شاکی رسیدگی کند. حسین لعل می نویسد: غیر از ملیجک ابزار دیگری نیز دستاویز شاکیان و عریضه نگاران شده بود، از آن جمله ببری خان گربه قشنگ و براق قبله عالم بود. در مواقعی که قبله عالم به دفتر کارش می رفت یا برنامه هایی برای دید و بازدید داشت، ببری خان در امارت امین اقدس به سر می برد. ببری خان نیز پرستار و لله مخصوص داشت و لله ویژه او مراقب بود که ظهر و شب به آبدارخانه مراجعه کند و یک بشقاب جوجه کباب غذای مخصوص ببری خان را تحویل بگیرد و به او بخوراند. غذای ببری خان نیز مانند غذای قبله عالم در ظرف مخصوص گذاشته می شد و قبلا امین السلطان آبدارباشی آن را وارسی می کرد که مبادا نامطبوع باشد یا دشمنان در غذایش زهر ریخته باشند. مشهدی رحیم فراش لله مخصوص ببری خان بود که گاه گاه آن را در کالسکه مخصوص می گذاشت و در باغ به گردش می برد. ببری خان خیلی با قبله عالم مأنوس بود و همه اطرافیان و کارکنان اندرون نیز وقتی که مراتب محبت و علاقه او را می دیدند جرأت نداشتند کوچکترین توهینی درباره‌اش روا دارند. حسین لعل درباره علت این که چگونه این گربه آن اندازه خوشبخت و عزیز شده بود می نویسد: ناگفته نماند که بر حسب مقررات اندرون هرگز موجودات نر حق ورود به اندرون را نداشتند. ببری خان نیز بر خلاف نامش که انسان گمان می کند یک گربه نر بوده است، ماده گربه‌ای بود که هر ساله چند بچه می زایید. یک روز که قبله عالم در بستر بیماری خوابیده بود، ببری خان یکی از بچه هایش را که تازه به دنیا آورده بود کنار بستر قبله عالم آورد و رفت. اتفاقا بچه گربه نیز ظرف مدت کوتاهی مرد و در پی آن شایعه شد که ببری خان یکی از بچه های خود را تصدق و بلاگردان شاه کرده است. بر حسب اتفاق همان شب نیز قبله عالم عرق صحت بر بدنش نشست، تبش برید و راحت و سالم شد. میگویند این حادثه بیش از پیش اسباب عزت و تقرب ببری خان نزد دربار شده بود.
شکر شکر شدند همه دنیاره هن یا زین قند پارسی که به بنگال
درباره ویژگی های کریم خان زن در تاریخ حکایت های گوناگون آمده است. از جمله این که گویند هنگامی که 12,000 کارگر شیرازی و غیر شیرازی به فرمان کریم خان با روی شهر شیراز می کشیدند و خندق دور آن می کندند، کریم خان هر روز به تماشای کار می آمد و دستورهایی می داد. یک روز در حضور وی دیگی پر از سکه‌های طلا در خندق پیدا شد. او فرمان داد تا در حضورش تمام سکه‌ها را بین آن 12,000 کارگر تقسیم کردند. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود دیگر، بدرود.
همسیکیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.